أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وتوكلت على الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خدا رو شکر می‌کنیم بابت همین نعماتش، توکل برخدا می‌کنیم. جلسات مربوط به دوره رسول الله رو ادامه می‌دیم، البته با رنگ و بوی اتفاقات حاضر. کلاً بحثامون به بحث‌های موجود ارتباط زیادی داره. امروز انشاءالله می‌خوایم وارد غزوات رسول الله بشیم، غزوه بدر رو می‌خوایم شروع کنیم. بحثی که جنگ با اسرائیل بسیار مربوط هستش، بحثش طولانیه. این مباحث من دیگه سعی می‌کنم تو یه جلسه همه اینا رو تمام کنم، چون انشاءالله تو چند جلسه می‌خوایم بحث‌های دیگه رسول الله رو به انتها برسونیم. ادعای بیشتر رسول الله صلواتی بفرستیم. رسول الله وقتی وارد مدینه شدن حدودا 17 ماه طول کشید تا به یک استقرار کاملی برسن، یعنی نظام حکومتی کوچکی ایجاد کردن، هم نظر اقتصادی، هم نظر سیاسی، هم نظر امنیتی، پیمانهای نظامی رو برقرار کردن، تا اینکه کم کم وارد یک جریانی شدن به اسم غزوات، وارد بحث جنگ ها شدن. جنگ های رسول الله از سال دوم به صورت جدی شروع میشه. معمولا تو کتاب های تاریخ اینا رو پشت سر هم میذارن، یک یکی جنگ ها رو توضیح میدن که چقدر کشته شد، دستاوردش چی بود. این بحث ها من یه تحلیل کلی از جنگ های رسول الله انجام بدم، بعد وارد اولین جنگ مهم رسول الله یعنی جنگ بدر بشیم و درس هایی از این ماجرا برای امروز خودمون بگیریم، چون آیات قرآنی زیادی، حدود 50 تا آیه در مورد جنگ بدر در قرآن مطرح شده، یعنی جنگ بسیار مهمی بوده. تعداد جنگ های رسول الله چند تا از کلش؟ کسی خبر داره؟ رسول الله حول و حوشه اون چیزایی که غزوه بوده، غزوه یعنی جنگ هایی که خود رسول الله اونجا حضور داشتن، فرمانده میدان بودن، به صورت حضوری در جنگ تشریف داشتن. یه سری جنگ های دیگری بوده که رسول الله نبوده، رسول اثنی رو مأمور میگردن. معمولا اون جنگ ها کوچکتر بوده، بهشون گفته میشه سریه یا سریه. حالا یک فردی رو به عنوان فرمانده منصوب می‌کردن، با یه لشکری که دستشون می‌دادن می‌گفتن برو فلان جا رو یا دعوت به ایمان کن یا مالیاتشون رو بگیرن یا یه جنگ مختصری اونجا قرار بود انجام بشه. غزوه‌های رسول الله کل شرنامه هولوش 27 تا است، ولی این 27 تا همه‌شون به جنگ منتهی نشد، خیلی‌هاشون بدون جنگ تمام شد، فقط لشکرکشی بوده، بعد دیگه جنگ اتفاق نیفتاده. حالا اوج 10 تا از این جنگ‌ها جنگ‌های مهمی هستن که هم جنگ اتفاق افتاده، کشتاری وجود داشته و دستاوردهای مهمی اتفاق افتاده. جنگ بدر بوده، جنگ احد، به ترتیب جنگ بنی نذیر، جنگ احزاب، بنی قریظه، جنگ بن المصطلق، اینا رو بعداً صحبت خواهیم کرد. بحث حدیبیه هستش، غزوه خیبر هستش، بعد بحث فتح مکه است، غزوه حنین و غزوه تبوک. اینا جنگ های نسبتاً شاخصه. رسول الله دولاش 10 تا جنگ ها تو کل این غزوات رسول الله، بعضیا رسول الله رو میخوان جنگ طلب معرفی کنن، اینا رو دقت کنید، تو کل این جنگ ها کل شهدای اسلام اولوج 200 است. آمار رسمی تر 262 تا، تر آماری که گفته میشه از جبهه اسلام شهادت رسیدن. از مشرکین و کفار هم اولوج 1000 تا است، یعنی اینها جنگ های پرکشته ای نبودن، عمدتا جنگ های کم کشتاری بودن، برعکس جنگ هایی که امروزه داره اتفاق میفته. جنگ های امروزه جنگ های پرکشتاری هستند. قدیم مدل جنگ ها اینجوری نبود، معمولا سران جنگ میکردن، بزرگان دو طرف جنگ میکردن، جنگ محدود اتفاق میفته، جنگ با این کشتار وسیع نمیشد. یعنی کلن از جبهه اسلام 262 نفر شهید شدن، تعداد خانواده شهدای بسیار زیادی ما نداریم. مثلا تو جنگ ایران و عراق نزدیک 300 هزار تا شهید وجود داره، اونم 8 سال طول کشید دیگه. جنگای رسول الله نزدیک 10 ساله، تو این 10 سال 260 تا شهیده، یعنی آمارشون انقدر متفاوت هستش. از نظر کشوری هم خب فکر کنید تقریبا کل کشور عربستان درگیر این جنگا بوده، بخشای از اردن، بخشای از سوریه هم درگیر بوده تو جنگ تبوک اینا، یعنی یه منطقه نسبتا وسیعی هست. با این حساب آمار کشته ها بسیار پایینه، آمار کشته های بالایی نداره. از اون بحثایی گفتنی دیگه رسول الله جنگ طلب اینا دستا، ما همین آمارها میرن کنار، چنین آماری اصلا ما نداریم. یه نکته مهم دیگه که در مورد جنگ ها وجود داره اینه، کل جنگ ها از نظر زمان اینجوری نیست که خیلی، جنگ ها معمولا چند روزه تموم میشده، 3 روز، 4 روز، 5 روز، 1 هفته، 2 هفته تموم میشده جنگ ها. بعضی ها میگن رسول الله کلا دوره مدینه رو جنگ بوده، اینجوری نیستش. دوره مدینه یه چیزی هلوش 500 هفته است، نزدیک 50 هفته از این جنگ بوده، یعنی 10 هفتهش میانگین شما بگیری جنگ بوده، 10 الا مثلا بین 10 تا 50 هفته، مثلا اینا چه آمار دقیق نداره، 10% منظورم علی حد اکثر 50 هفته رسول الله در جنگ بوده، یعنی اغلب دوره مدینه در خود مدینه هستن رسول الله، اینجوری نیستش که همش توی جنگ و راه باشه. زمانها بالا نیست، این شبهه که مطرح میشه غلطه. خب چرا این جنگ ها اتفاق می افتاد؟ نگاه کنید از نظر ما این جنگ ها یک راه برده، یک روش هستش، اصلا روش حکومتداریه. جنگ ها تبعات زیادی داشت برای اسلام، رسول الله اصلا باید وارد این جنگ ها می شد. توی این جنگ ها رسول الله اموال زیادی به دست آوردن، یعنی از نظر اقتصادی آقا یکی از روش های تامین اقتصادی جنگه، همین الانش هم جنگه، تحلیل ما اینه گردم جنگه. من جلسه قبل، هفته قبل جایی سخنرانی کردم، اونجا مطرح کردم بحث قناعم، بحث قناعم علت مهمیه در جنگ ها. شما جبهه اسلام تشکیل دادی، الان شما روزی 2 میلیون بشکه نفت داری صادر میکنی، پولی دارید، فلان کشور فسقلی عربا اون برای چی 10 میلیون بشکه باید صادر کنه، کلش هم بگیره برای 1 میلیون نفر. خب شما باید اونا بتونی بگیری. بعضی از جنگ ها برای تصاحب، برای غنیمت هستش. خب طرف اینها اموال خداست، نام ملک خدا هستش، کسانی که در ذیل ملک خدا هستن باید اینا رو بهشون برسن. رسول الله تو این جنگ ها خب غنایم زیادی رو دست آوردن. از نظر ما یکی فلسفه های جنگ ها غنیمت بوده که اینو در قرآن هم داریم، در قرآن آیات زیادی داریم که جلسه قبل من جایی صحبت کردم اینا رو، بحث غنیمت رو اینا داریم صحبت کردیم. جنگ خیبر که اتفاق میفته غنایم قابل توجهه، غنایم بسیار بالا، تو فدک غنایم بسیار بالاست، جنگ بنی قریظه غنایم بسیار زیادی داد، کل باقای مدینه اصلا همه رو گرفتش رسول الله. جنگ بنی قینقاع هم هر کدوم از این جنگ‌ها اتفاق می‌افتاد غنیمتش بالا بود، همین جنگ بدر هم غنایمش بالاست، هم جنگ‌هایی که غنیمت هستش. این یکی از روش‌های اصلا حکومت داریه. تو حکومت داری شما بخشش باید با مشرکین جنگ کنی، اموال خدا دست مشرکین و کفار نباید باشه. این اموال برای چی باید دست مثلا این اعراب باشه؟ این اعراب کافرن، اعراب اغلبشون کافر هستن، سرانشون کافر هستن، برای چی باید دست این اینقدر مال باشه؟ شما تا میتونی باید ازشون بگیری، که حالا اینم توضیحاتش بمونه برای یه جای دیگه. پس یکی از دلایل، نگاه کنید پیامبر مدینه مگه چند کیلومتر مربع بوده؟ مدینه مثلا همین منطقه ملا صدرا نبوده، یه منطقه کوچیک حساب می‌شده دیگه، کل جمعیتی نداشته که. شما ببینید سال دوم حکومت پیامبر انقدره، سال دهم حکومت پیامبر چقدر شده؟ کل کشور عربستان، تازه بخشایی از سوریه، بخشایی از اردن، اینا در یه منطقه بزرگ شده. شما اینکه میبینید تو عید قدیر 120 هزار نفر میان فقط بیعت کنن، این حاکیت جمعیت بالاست. حکومت چند هزار نفری رسول الله تبدیل میشه به چند میلیون نفر، یه حکومت میلیونی دیگه تشکیل میدن. رسول الله وقتی در جنگ بدر یاورانشون میان میدان چند نفرن؟ 313 نفر مرد وجود داشت، یعنی در مدینه شما ضرب در 3 کن جمعیت مدینه دستت میاد، این جمعیت مسلمان مدینه بی حدود 1000 تا 2000 تا بیشتر نیستش، این جمعیت کمیه اونجا. اون یهودی های اطرافشون زیاد بوده، جمعیت مسلمان ها اونایی که با پیامبر به پیامبر ایمان آورده بودن باید 2000 تا بیشتر نباید باشه، جمعیت مختصریه. ده سال بعد شما میبینید که جمعیت چقدر میشه؟ یعنی میلیونی میشه. چه چند میلیون نفر به اسلام ایمان آوردن. خب این آکی همین جنگ ها این کار رو کردی. اگه این جنگ ها نمیشد که عرب ها سرجاشون نمیچستن که. با جنگ ها رسول الله این کار رو کردی. پس از نظر اقتصادی تاثیر داشته. از نظر سیاسی تاثیر داشت. رسول اللهی که اخراجش کردن از مکه، اخراجش کردنشون از مکه، سال ششم هجری شروع میکنه به ابرقدرت‌های دنیا نامه نوشتن. یعنی چند سال بعد این حکومتش قوی شده دیگه، این کارو میکنه دیگه. شما در حکومت چیزی میبینی که به حاکم ایران، امپراتوری روم، حبشه، فلان، به هیچ کشوری داری نامه می‌نویسی. اینا همه جنگ‌ها باعث شده. جنگ کلاً خیره، حواستون باشه. ما معمولا جنگ رو به عنوان شر میدونیم. نه، جنگ در مجموع خیره. اگر شما بر حق باشی، اگر شما بر حق باشید، جنگ در مجموع خیر هستش. همه الان این جنگی که ما داریم انجام میدیم، اگر حاکمانمون دقیق عمل کنن که دارن میکنن، بعضی از مسئولین سوتی ندن، دستاورد این جنگ بسیار بیشتر از 30 سال مذاکره است. شما میخواستی کلی الان مثلا 6 میلیارد دلار ما رو قطر نمیداد. خب دوتا موشک زدی الان قطر داد دیگه، کلشو دیگه. یعنی الان چقدر باید باش مذاکره میکردی بده؟ چقدر امثال فلانی و فلانی باید میفرستادی مذاکره؟ خب اینقدر فرستادی نمیداد که، با چهار تا موشک ولی داد. بقیه جون هم همینه. الان بقیه جون باید پول بگیریم، پول باید درست حسابی بگیریم، میلیارد دلاری باید از اینا پول بگیریم. این بهره فلان اینا مگه به ما توالت عادی پول میدن؟ الان باید اگر هم بنا شد قرامت گرفته بشه، عددهای بالا باید گفته بشه. بالا 1000 میلیارد دلار ما باید بگیم. باید بریم توی این عددها. عددهای جمعا میگم، حالا دوستانی که یه موقعی شنیدن میتونه، باید عدد اگه قرامت هم میخواید بذارید بالا 1000 میلیارد دلار. مگه پول خونه رهبر چقدره؟ قرامت دیگه، نیروهای انسانی ما قرامت دیگه. باید عدد رو برید توی عددها. دقت کنید، داخل پرانتز میگم کل بودجه ایران 40 میلیارد دلار بودجه یک ساله. از نظر من غرامت باید بالای 1000 میلیارد دلار باشه. باید یه عددهای این تیپی وضع بشه. جنگ یکی از خاصیتاش اینه، این که رسول الله بنی قریظه رو اخراج می‌کنه، در از غرامتشونه. که اومدی اونجوری کردی، حالا باید کل این سرزمین تو من بدی. پیامبر فدک رو میگیره. غرامت در از کی گرفتن فدک رو من همین مسجد یه بار تحلیل کردم. فدک درآمد سالانش به پول امروز بالای 1000 میلیارد تومان بوده. 1000 میلیارد تومان درآمد بیشتر از این عدده. تقریبا درآمد فقط یه منطقه کوچیک فدک. حالا ببینید خیبر چی بوده، اونجا یه چه مثلا درآمدی حاصل می‌شده. الان هم عددها هم جنگی که منافعش اینه، دشمن تو می‌نشینه سر جاش دیگه. با مذاکره خیلی چیزا به دست نمیاد که با جنگ به دست میاد. با جنگ چیزای شما بیشتری میتونی به دست بیاری، به شرطی که البته بر حق باشی، بر اصول حرکت کنی. خب این کلیت جنگ ها رو داشته باشین. حالا میخوام برم سراغ جنگ بعد. جنگ بعد به این جنگ ما خیلی ربط داره. جنگ بعد تو ماه رمضان اتفاق میفته. جالب، اسفند ماه هم بوده، ماه مارس بوده، توی میلادیش ماه مارس بوده. دقیقاً جنگ ما ماه مارس اینه، اون حدودا شروع شده. یعنی از نظر زمانی به این جنگ همین اتفاقی که افتاده خیلی نزدیکه. اولوج اسفند بوده، تبعش چه تا فروردین و این موقع. جنگ بعد تو ماه رمضان بوده. حالا جنگ بعد 17 ماه رمضان ظاهرا شروع شده. اولین سالیه که روزه واجب شده. جالب اینم، اولین سالیه که یعنی مسلمان‌ها با زبان روزه جنگیدن. مسلمان ها در جنگ بعد با زبان روزه جنگیدن. تا قبل از اون که روزه واجب نبود در اسلام، احکام داشت که کی تشریع میشد دیگه. بعد از این که روزه 28 شعبان تصویب شد، دو روز بعد ملت باید روزه میگرفتن و چند روز بعد هم جنگ شد. چند روز بعد هم جنگ بزرگی اتفاق افتاد. این هم کلیت حالا در مورد جنگ بعد. توضیحات کلی شد بدیم، بعد بریم سراغ آیات قرآن. نه، این یک سوره تقریبا در قرآن در مورد جنگ بعد داره. کدام سوره؟ سوره بعد. سوره بعد رو داریم نگیم. سوره داریم ها. سوره جی انفال. آفرین. سوره انفال تقریبا، حالا یه تیکایش نیستش ها، ولی تقریبا اغلب سوره انفال یک سوره. نگاه کنید، بحث انفال و خدا میخواد مطرح کنه تو سوره که هم به جنگ بدره. چون وقتی جنگ بدر میشه یه انفال زیادی به دست مسلمان ها میرسه، یعنی مسلمان ها مایه دار میرسه بعد جنگ بعد مسلمان ها از نظر مالی تکونه میخورن. انشالله ما هم بعد این جنگ از نظر اقتصادی من تحلیل این کشورمون یه تکونی میخوره، اوضاع اقتصاد جامعه بهتر خواهد شد، مردم هم بعدا به مرور میفهمن که با جنگ اقتصاد اصلا میره جلو. تو دنیا بابا اینا که پولدار شدن همه با جنگ بوده، حالا اونا غارت بوده، ما میگیم غنیمت، ما میگیم حقمون هستن چون اونا به ما آسیب زدن، اونا غارت کردن. گذشته اون غربی هایی که میبینید ثروتمند شده اینا عمدتا با غارت و دزدی هستش. جنگ بعد کلیتش اینه که مکه یا لیلاف قریش داشتن دیگه، میرفتن سفرهای تابستانی زمستانی داشتن، اینا رفته بودن سفر زمستانیشونو به سمت شام، ابو سفیان رفته بود. موقع برگشت اینا کلی مال از چین، اینجا مکه پایینه مدینه وسط، شام بالاست، خب اینا رفته بودن شام سوریه، اونجا موقع برگشت خب مال زیادی داشتن دیگه، یه سری پول برده اونجا کلی وسیله خریدن، گالا دارن برمیگردن. اینا که موقع برگشت شد، خداوند اینا به رسول الله در طریق وحی اعلام کرده شه اونا دارن برمیگردن، ما اینو میتونیم به عنوان غنیمت اونجا داشته باشیم. دو تا وعده البته داده بود که حالا میگم چجوریه. این برای مسلمان ها مطرح شد که ابو سفیان داره میگه خب بریم بگیریمش، چون اینها مایه دار بودن مسلمان ها در مکه، وقتی اومده بودن اموالشون رو ندونستن بودن بیارن، خودشون فقط از مکه فرار کرده بودن، در اصل مالشون مونده بود، مالشون رو این مشرکین گرفته بودن، اینا به غنیمت و به غرامت و موضوع میخواستن مال اینا رو بگیرن. ابو سفیان این قضیه رو میفهمه، نامه میزنه به مکه، بعد به ابو جهل در است، نامه میزنه اونجا که اگر دیر بیاید به من کمک نکنید اینا مال رو میگیرن. خب ابو جهل و همساله من مال داشتن دیگه، اون چیزی که ابو سفیان داشت میابود. اینا جمع میشن نزدیک 1000 نفر میشن، حرکت میکنن به سمت مدینه. تا ابو سفیان بخواد برسه اینا میرسن، ابو جهل و ولید و اینها زودتر از ابو سفیان میرسن. ابو سفیان در از یه مدینه رو دور میزنه، ابو سفیان وارد جنگ نمیشه، فرمانده جنگ بعد تو سپاه دشمن ابو جهل. ابو جهل در روایات گفته میشه فرعون این امته، تشبیه شده با فرعون، پس یک اقتدار زیادی هم داشته. اینا که میان اونجا، بعد مسلمان ها اولش فکر میگردن که باید برن با ابو سفیان جنگ کنن که نیروی نظامی زیادی با خودش نبرده دیگه. بعد یه اینا دیدن بعضی مسلمان ها اینجا شل شدن، ولی خب همشون با رسول الله بیعت مجدد کردن، وارد جنگ شدن. این جنگ هم یه 4-5 روزی طول کشید، تو منطقه به اسم بدر، منطقه بدر بین مکه و مدینه است، یعنی رسول الله خارج از مدینه وارد شدن. ای آقا این حالا من تفنده جنگی رسول الله رو اینجا مطرح میگم، تو شهر نموندن، از شهر خارج شدن، اومدن منطقه بدر، بعد بین مکه و مدینه است، یعنی اومدن بیرون. مهمه جنگو نباید بذاری بیاد تو خونه، جنگ باید خارج خونه اتفاق بیفته. پیامبر رفتن به سمت خارج شهر و اونجا تو منطقه بدر هم سعی کردن زودتر وارد. بعد یه چاهیه، چاهیه که آب داشت، رسول الله رفتن اطراف اونجا وایسادن. اونجا جنگی اتفاق افتاد که حالا میگم حالا چه اتفاقات مهمی افتاده. اونجا نصرت خدا وارد شد، رزمندگان اسلام اونجا پیروز شدن، پیروزی بزرگی هم کسب کردن، پیروزیشون هم بسیار مهم بود، خبرش هم پیچید توی مکه و اینا، خبرش به شدت اون اطراف پیچید. یه اینا شکست خورده برگشتن، 70 تا کشته دادن، 70 تاشون هم اسیر شدن، بقیه‌شون هم در رفتن، اموالی هم جا برده بودن همه تقریبا به غنیمت اینجا گرفته شد. یه چند کسانی هم اونجا کشته شد، خود ابو جهل، ابو جهل جزء مقتولین جنگ بدر بوده، انشالله ابو جهل امروز هم تو این جنگ آخرین جنگ کشته بشه، جز مقتولینش بشه. ابو جهل این جنگ ترامپه، این ترامپ هم آخر این جنگ باید دعا کنیم انشالله کشته بشه. خب این کلیت اتفاقاتی که توی جنگ بدر افتاده. توی قرآن وقتی میریم ویژگی‌های خاصی برای این جنگ گفته میشه. نگاه کنید وارد این بحث بشیم، نگاه این جنگ بدر آغاز سلسله جنگ‌های رسول الله. جنگ‌های رسول الله دو تا هدف، دو تا راه، دو تا دشمن داره. یک بخشی از دشمنان رسول الله مشرکان هستن با فرماندهی مکه، یه بخشش یهودیان. ما هم امروز همین دو تا جبهه اصلی رو داریم. رسول الله جالبه با مسیحی‌ها جنگ نکرد، رسول الله با مسیحی جنگ میکرد. بعد آخرای دوره مدینه با مسیحی وارد تحدی شدن، حالا بحث تحدی شدن با مسیحی های نجران و یمن. بله رسول الله با مسیحی ها جنگ نکرد. این یک کد برای ما، ما با مسیحی ها نباید جنگ کنیم. یعنی بهتر آن است که با مسیحی ها ما وارد جنگ نشیم. اونایی که مسیحی واقعی هستن، همین سیاستی که الان تو کشور داره میره جلو خوبه. با اروپایی ها بهتر ما خیلی وارد جنگ نشیم. کلا توی جنگ های اسلامی خیلی با مسیحیت جنگ نشده. جنگ های ما بیشتر مشرکین هست و یهودی ها. آیا ترامپ و اینا الان مسیحی هست؟ اینا هیچ کدوم مسیحی نیستن. آیا بن سلمان اینا مسلمان؟ اینا مسلمان نیستن. اون عربا مشرکه، اونم مشرکه. نه همشون مشرک هستن. اینا هیچ کدوم اینجا مسلمان نیستن. اینا بر دین رسول الله نیستن. هیچ کدوم اینجا اونم بر دین حضرت عیسی نیستش. نمیخواد الکی گول بزنیم خودمونو. نگاه کنید مثل اینکه شما الان جنگی با یزید، یزید رو نباید تو دایره اسلام آورد که اصلا. اون چون حاکم بر مسلمانانه لزوما مسلمان نیست. مثل منصور دوانیقی، مثل اینا هیچ کدوم مسلمان نیستن که اصلا. اینا نه نماز میخونن، نه خدا رو قبول دارن، نه فهمن. هیچی قبول نداره اینا. اینا هم اینجوریه. اینا نه انجیل قبول دارن، نه تورا، هیچی قبول نداره اینا. ما با یه سری مشرک الان مواجه هستیم. حکام عرب همشون مشرکن. نه از طریق آیات قرآن هم قابل استفاده. من میتونم اثبات کنم اینا کی هستن. این حکام عرب الان کی هستن؟ اینا مشرک هستن. یه بخششون کافرن، یه بخششون مشرک هستن. این جزیره فلسطین هم اینا رو لو دادش که کی هستن. نه همشون دستشون توی کاسه است. یهودیای کنونی اهل کتاب یهود حساب میشن، ولی یهود یک دین کفرآمیزه. اینا هم کافر حساب میشن. بخشی از یهودیا مشرکن، مبتلا به شرک شدن. بخش یهودیا مبتلا به شرک شدن. حالا توضیحاتش الان یه جاش نیستش. عمده جنگ ها با همین دوتا گروهه، با یهود و مشرکین. جنگ های آخر الزمان هم کلن با این دوتا گروهه. بهتره پرهیز بشه کلن از جنگ های دیگه، از جنگ های دیگه کلن داغت ها پرهیز بشه. جنگ اصلی با مشرکان و یهودی هاست. جنگ اصلی با این هست. کل جنگ های رسول الله با همین دو دسته است. با مشرک ها و یهودی ها رسول الله جنگ کردش. جالبه دو تا فتح بزرگ داشت رسول الله. رسول الله بر یهود پیروز شد، اسمش در قرآن از فتح قریب، به فتح قریب رسید. بر مکه هم پیروز شد، بر مشرکان هم پیروز شد، اسمش از فتح مبین. الان سوره فتح که خوندن هم توش فتح مبین هست، هم توش فتح قریب. این محصول دوره رسول الله. رسول الله هم یهودی ها رو اون موقع شکست داد، یه فتح قریب به دست آورد، و هم مشرکان رو شکست داد، فتح مکه انجام شد. این دوتا اتفاق در دوره رسول الله افتاد. ما هم الان با همین موضوع مواجهیم. دوره آخر الزمان هستیم. ما انشالله اول باید فتح قریب رو انجام بدیم، یعنی یهود رو شکست بدیم، بیت المقدس رو بگیریم. بعدش انشالله میریم فتح مبین، مکه گرفته میشه با امام زمان علیه السلام. یعنی با همراهی در دوره امام زمان یکی از اتفاقات مهم فتح مکه است دیگه. تو فتح مکه اتفاق میفته. یعنی ماجرای رسول الله در زمان تکرار باید بشه، در زمان باید تکرار بشه. شیعیان باید برن همون کارها رو دوباره انجام بدن. رسول الله به دلایل اینها رو نابود نکرد. که حالا برسیم به جنگ با یهودی ها میگن چرا رسول الله این کار نکرد. رسول الله به دلایل نابودشون تبعیدشون میگرد اینا رو. اینا بعدن تجدید قوا کردن شدن این چیزی که الان دارید میبینید. مشرکین رو هم رسول الله همشون رو نکشت. به دلایلی اسلام حداقلی رو رسول الله قبول کرد. اونا هم شدن این ماری که امروز دارید میبینید، امروز شدن این افعی که امروز داره دیده میشه. هم اینها ذریه همونا، اینا همون آل ابی سفیانی هستند که شما در زیارت عاشورا دارید. بعضی از اینا همونا هستن. این مونده ذریهشون شدن بخشی از اینا. خوبان اهل سنت الان من کار ندارم، مؤمنین اهل سنت کار ندارم. اونایی که هم نسل خوبی دارن و هم بر دینشون مقید، اونا مسلمان حساب میشن. اینا که الان اصلا اینا نیستن. مثل شبیه جنگ عاشوراست. تو جنگ عاشورا جنگ بین دوتا مسلمان نبود، جنگ بین اسلام و کفر بود. جنگ بین دوتا اسلام نبودش. توی جنگ بعد چند تا اتفاق مهم افتاده. باید ببینیم آیا امروز هم داره اون اتفاقا میفته. اینا رو من یه بحث ویژگی جنگ بعد رو میخوام بگم، بعد نقشه جنگ بعد رو بگم. این نقشه که رسول الله اونجا پیاده کلا تو جنگ های گزنین بعد میخوام صحبت های من همه نقشه های رسول الله رو میخوام ببینیم چجوری بوده، رسول الله با چه تاکتیکی جنگ کرده، در اصل آفند ایشون چجوری بوده، پدافندش چجوری بوده. این دوتا رو باید در بیاریم. ویژگی مهم جنگ بدر که در سوره انفال بهش اشاره شده این بحثه که خداوند فرمود که تو سوره انفال آیه 7 بسم الله الرحمن الرحیم فرمود و اذ یعدکم الله احدى الطائفتین، میگه من دو تا گروه رو به شما وعده دادم، یا اون گروهی که بدون سلاح هم یا اون گروهی که با سلاح هم، که یکیشو شما میرسید. شما چیه دوست داشتید؟ اونی که بدون سلاح بود، یعنی سلاح ابو سفیان. ولی خداوند یه جمله‌ای داره و یرید الله ان یحق الحق بکلماته و یقطع دابر الکافرین. این بسیار مهمه این آیه. هدف جنگ ها اینه در اصل اسلام. این جنگ ها در اسلام دو تا هدف نهایی قایی داره. اون هدف اقتصادی که گفتم اونا تبعات جنگه، چون که جنگ یه تبعاتی داره، ولی هدف نیست. هدف اصلی در جنگ میگه یرید الله، یعنی برنامه، هدف، اراده خدا اینه، احقاق حق کنه با کلماتش. هدف جنگ ها احقاق حقه، ولی از طریق کلمات خداوند، از طریق اسماء الله، کلمات الله، یعنی از طریق نظام خدا ما باید احقاق حق بکنیم. خدا هم میخواد این کارو بکنه. خدا جنگ که راه میندازه، نه وای بعضی جنگ ها تبعی فساد آدم هاست، دو طرف باطلن. توی خیلی از جنگ ها تو کره زمین دو طرف باطلن. الان کره شمالی با کره جنوبی جنگ میکنه، ما میگیم جفتتون باطل. جنگ جهانی اول میشه، مثلا آلمان و فلان اینا با آمریکا و ایتالیا جنگ، جفتتون هم ناحقید. درست اونجا بحثی نیست، ولی تو جایی که یه طرف مؤمنین باشن یه طرف کفار، برنامه وجود داره. اونجا برنامه احقاق حق هست، خدا میخواد حق رو برپا کنه، ولی با سیستم خودش این کار رو میکنه خدا. نفاید اگر جنگ های ما ذیل این برنامه باشه، ویژگی های داره، ما باید الان تشخیص جنگ ما الان ذیل این هست یا نیست. نفاید اگر الان فرمانده اصلی این جنگ باید ببینیم کیه، اگر این آیه باشه یعنی خداست فرمانده، خدا سیستمش هم یه جوره. آیا ما حقیم؟ اگه حقیم پس قرار برنامه احقاق حق اتفاق بیفته. نشانه اصلیش نصرت خداست. بعد خدا یه نشانه های اینجا نشون میده که من شما را حق میدونم. اون مهم بردن. و یقطع دابر الکافرین، یکی دیگه از دلایل و اهداف جنگ های حق و باطل اینه که کافرین کلن مقتول نست بشن. به خاطر این، حالا اینا راه برده، اینا دوستان نظامی باید اینا رو یه ذره خوب یاد بگیرن، میخوان تاکتیک بچینن، میخوان برنامه بچینن، اینا مهمه. شما وقتی مذاکره میکنی طرف مقابلتو نمیکشی، اما وقتی مذاکره میکنی نمی طرف مقابلتو نمیکشی. راه برده های خدا اینه، میگه بکشیدشون. و یقطع دابر الکافرین، نه اینا باید بکشیدشون، کفار باید کشته بشن. این کفاری که جنگ میکنن محارب حساب میشن، مثل ابوجهل و امثال اینا، باید کشته. این روش خداست، کفار باید کشته بشن، این روشه. تقلیلش نده این بحثا رو، بحثا نباید تقلیل پیدا کنه. خدا روشش اینه، روشش کشتن کفاره. جنگ های آخر زمان کفار رو امام زمان علیه السلام میکشن. امام زمان علیه السلام برای بعضی ها میخوان یه جوری جلوه بدن، امام زمان میاد اون چیزی بود که تو جامعه بود اسلام رحمانی فلان، از این بحثایی می‌خواستن در بیارن که هیچ جنگی نیست. نه، رسول الله اینا رو کشته. رسول الله اینا رو با کفار مشرکین با جنگ کرد. چرا؟ چون اون می‌خواد تو رو بکشه، چون اون می‌خواد شما رو بکشه. خب روش شما هم باید کشتن همون باشه، این روشه. با کفار رو داریم میگیم، با مسلمان‌ها و مؤمنین و آدم‌های مستضعف و مثلا کفار حربی اینا. خدا می‌خواد کفار حربی الان حکم چیز نمیخواد که بود، میگه اصلا واضحه الان باید این کفار رو باید کش. هر جوریه، هر کی هر جوری دستش میرسه باید بعضی از این کفار رو باید بکشتیش. اصلا یه چیز بدیهیه که باید انجام بشه. وقتی این آقا این برنامه، یکی از ویژگی ها بس اینه، ویژگی مهم جنگ بعد اینه که خدا اومده بسته است، یه من میخوام احقاق حق کنم. خب یه ویژگی دیگه این جنگ چیه؟ اثرگذاری اسماء الله. وقتی جنگ شما ذیل حق باشه باید حواست باشه. من حالا یه کلیپی هم یکی دو روز دیگه ضبط میکنم، این چه خطری رو احساس کردیم یکی دو روزه، این خیلی خطرناک بود این کاره. بعضی از دوستان مثلا کلیپ ضبط کردن، بعضی از دوستان نظامی، بعد گفتن که من رسنمه تعمدنم، منم که خوب میزنم، این جمله رو خیلی خطرناک بود جمله. اون دوستان بهتره بود اصلاحش کنن. به هیچ وجه تو جنگ های حق و باطل به خودت نباید نسبت بدی، این بسیار خطرناکه. به سرعت میشه جنگ احد، جنگ بعد تبدیل میشه جنگ احد. به هیچ وجه نباید به خودت نسبت بدی، هیچ نظامی نباید این کارو بکنه، حتی به شوخی نکنید این کارو، حتی به شوخی، حتی به سهر اگه کردید استقبال لازم داره. تو جنگ هایی که خدا وسط میدان اومده به هیچ کسی حق نداره به خودش نسبت بده، هیچ کسی حق نداره. من اینو تاکید میکنم، یه خطری بود تو یکی دو روز جامعه ما رو تهدید کردش. الان مثلا فرمانده های نظامی ما، سربازهای ما دارن خوب کار میکنن، خب جنگنده F-35 آمریکا رو زدن، نباید نسبت بدن به خودشون، نباید نسبت بدی به قوم لور و کرد و ترک و این چیزا. تقدیر باید بکنی از دست خدا، اون کسی که دست شد اونو زد، از این سر جای خودش نسبت نباید بدی. نها کنید بعضی از این نظامی های ما خیلی دقیق صحبت میکنن، مثل این سردار موسوی، کلا اون بزرگترامون خیلی دقیق صحبت میکنن. من دقت میکنم کلامشون، خیلی من حساسم به این چیزا، خیلی دقت میکنم اینم کی دقیق صحبت میکنه، کی داره بی خودی داره صحبت میکنه. مثلا اون سردار عبداللهی داره خوب صحبت میکنه، اینا مثلا خیلی با تربیت با ادب آداب جنگ رو دارن رعایت میکنن، اینا از امام خمینی یاد گرفتن. حضرت امام رحمت الله علیه وقتی خرمشهر آزاد شد چی گفت؟ خدا آزاد کرد، شوخی هم نکرد، از شوخی نکرد اینجا که بگه که حالا تعارفی دیگه، حالا ما بودیم دیگه، حالا ولی حالا دیگه جهنم بگیم خدا آزاد کرد. این اصلا اینجوری نبود که واقعی داشت این جمله رو میگفت، و واقعا هم همون بود. وقتی حادثه طبس اتفاق افتاد اونجا چی گفتن؟ گفتن شنها مأمور خدا بودن، خدا این کارو کرد. الان این تربیت باید به شدت در جامعه ما، از خدا به شدت به کلام حساس حواستون باشه، خدا به شدت به کلام حساسه، در کلام خصوصا کلام نظامی ها به شدت باید این موضوع تقید بشه. علما رو آدم میبینه که دقیق دارن صحبت میکنن، متن آیت الله جوادی آملی که درسته دقیق بود، این علمایی که میفرستن خیلی دقیقن. بعضی از اینا که زبان میان زره یا مثلا تو فضای مجازی میبینیم یهو ما فلانی ما فلان، وایسا تو اگه تو نظام خدا هستی یه چیزی حساب میشی، نباشی که حساب نمیشی که، اگه خدا باشه شما نباشی شما هیچی حساب نمیشی، به سرعت شکست میخوری. این پیروزی جنگ بدر در جنگ احد شد شکست، تو جنگ هنین اصلا داشت پیامبر رو دیگه داشتن ترور میکردن، کام رسما پیامبر داشت ترور میشدش تو جنگ هنین، با اینکه تو جنگ هنین خیلی جمعیت مسلمان زیاد بودن، 12,000 نفر بودن، مشرکین خیلی کمتر بودن، ولی داشت شکست خوردن همشون. اینا رو باید مراقب باشیم، اینا رو مراقب باشیم. تو جنگ بعد این قضیه مهمه، تو جنگ بعد خداوند میفرماید که فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، شما که نکشتید اونا رو خدا کشت. آقا اینا تعارف نیست این جملاتا، خدا میگه من کشتم، اصلا برای شما وزنی قائل نمیشه تو اینجا، خدا غیوره. تو توحید اینا، توحید فقط نماز خوندن این چیزا نیست، توحید وسط کاره. شما میری الان تجمعات، من رفتم تجمعات، وایسا تو رو اگر خدا قلبتو نمیگیره عمرم میرفتی، اگه خدا قلبتو رو محکم نگه نمیداشت، اگه جنود خداوند با تو کار نمیگردن شما فرار میکردی. الان نباید بگه من این کار کرده، این بحث منیت توی همیشه مضموم تو اسلام تو جنگ به شدت مضموم داره، توی مواقعی که خداوند عیان وارد میدان شده از شرک به شدت فاصله بگیری، به شدت. ادبیات رئیس جمهور آمریکا رو ببینید، یک مشرک داره صحبت میکنه، ادبیات یک مشرکه، دقیقا شبیه فرعون، انا ربکم الاعلا، من این کارو کردم، من اونا رو میفرستم فلان جا، من جهنمو درست می‌کنم، من بهش رو برای شما درست می‌کنم. داری ادبیات کیه این؟ ادبیات یک فرعون، یک مشرکه. آدم مشرک هستش داره این کارو میکنه، داره اینجوری صحبت میکنه. ما ذره ای به این ادبیات نباید نزدیک بشیم، این خیلی خطر. تو جنگ بعد این مهم بود. بعد نماد که وما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، چقدر آیه داره تناقض. میگه اون موقعی که تیر انداختی رسول الله یه مشت خاک به امیرالمومنین گفت یه خاک بده من، خاک پاچید تو چشمای اونا، یه نفرین میگردش، بعد نفرین هم گرفت اونجا. خدا میگه اون موقعی که اینو پاچیدی تو ننداختی، که اون موقعی که انداختی، آیه تناقض نداره؟ میگه اون موقعی که انداختی تو ننداختی، ولکن الله رما، این توحیده. اون موقع که امام میگه خرم شهر خدا آزاد کرد، تعارف نیست، اون توحیده، اون توحید امامه. از اون موقعی که ما تو جنگ 8 ساله دقت کنیم دیگه، ما جنگ 8 ساله رو تازه تحلیل کردیم، اون موقعی که تو جنگ 8 ساله به خودمون نازیدیم، مائل کردیم، مابل کردیم، ممکن اتفاقاتی اونجا افتاده، اونجا ممکنه اونا رو ما تا زمانی که اونجوری صحبت تو جنگ دفاع بیت المقدس عملیات بیت المقدس جمعیت ایران عرب چقدر بود فاصله شون؟ خیلی اون امکاناتشون بیشتر بود. وقتی خدا اومد وسط میدان اصلا تعداد مهم نیست، خدا میگه من اونا رو شکست میدم، یه نفر باش اصلا، اصلا تو یه نفر باش، یه من هر کاری هر جوری رو بیروزت میکنم. ان الله قوی، خدا قوی هستش آخه. اینا اهمیت داره. نگاه کنید تو جنگ او بدر، دلیل جنگ بدر یه جنگ الگو، یه جنگ آخر زمانیه. حالا ما آخرش باز توضیح خواهم داد. این جنگ الگو هستی که داره امام زمان علیه السلام هم یکی از الگوهای جنگیشون جنگ بدره. در روایت به این اشاره شده که الگوهای جنگیشون هم جنگ بدر هستی. این یه الگوی مهمه. آقا یه تربیتش اینه. و ما رمیت اذ رمیت. الان می‌بینید این بچه های سپاهی رو موشک ها این جمله رو زیاد می‌نویسن که کار درستی دارن میکنن. خب اینا نشون میده یه سری عاقل بالا سرشون هست، هی داره بهشون میگه توحید رو باید حفظ کنید. فقط باید خطرات رو باید مراقب بشید. این چیزا خطرناکه، اصلا نباید ازش کوتاه اومد. تو جنگی که خدا اومده پشتمون، همین باید پشت خدا وایسیم. هر چی بشه بده خدا. خدا کارو میبره جلو. ما چی کار باید بکنیم؟ ما حالا بعد یه سری رفتارهای انجام میدیم، حالا اینا رو من میگم خدمت. یکی از اتفاقات دیگه جنگ بدر اینه، ملائکه وارد میدان شدن. چند تا ملک اومد؟ آمارشون دارید؟ خوب بلدی دارم. تو جنگ بدر میگن ولقد نصرکم الله به بدر و انتم ذلتون فاتقوا الله لعلكم تشكرون. بعد ما استقول للمؤمنين الان يشفيكم ان يمدكم ربكم ب3000 من الملائكه المزيده. ظاهرا 3000 تا رشته جامعه اینا عدد داره همین. بعد ملائکه که اومدن مستقدمین بودن، علامت های خاصی داشتن. حالا این نکته تو روایت میشین فرناد میگه اون ملائکه بعد از جنگ نرفتن بالا، ملائکه الان هستن. به نظر ما ان شاء الله تو این جنگ هم دخیل ندارن، ما چشمامون نمیبینه ولی انشالله دخیل هستن. نظرم یه با تجربه هم شدن. ملائکه‌ای که اونجا اومدن نرفتن، نرفتن تو بعضی از جنگ‌های دفاع مقدس، جنگ 33 روزه لبنان سال 2006 اینا، اونا یه چیزایی میدیدن، بعضی از شهدا و فلانه زنده، اینا بعضیشون به همینا شاهد بودن. اینا ملائکه مخصوص امام زمان علیه السلام هستن، الان تحت کنترل امام زمان هستن. اصلا همین ملائکه اصلا هم یه سری ملائکه دیگه، ملائکه همشون آسمان نیستن، ما ملائکه داخل زمین هم داریم، یه بخشش هم اینا هستن. ملائکه که با انبیا برای نصرت میان پایین معمولا بالا نمیرن، حتی ملائکه که برای حضرت موسی اومدن، برای حضرت داوود، اینا تو روایت داریم، اینا دیگه بالا نرفتن، اینا همینجا ماندگار شدن. تو زمانهایی به اذن ولی اون زمان نصرتهایی رو انجام میدن. خب حضور ملائکه مهمه. ملائکه اومدن فقط تشویقتون کنن؟ نه، ملائکه تو جنگ فعال بودن. ملائکه چی کار میکردن؟ یکی از کاراشون این بود فثبت الذین آمنوا. اصلا مأموریت ملائکه این بودش که از یوحی ربک الی الملائکه انی معکم فثبت الذین آمنوا. مؤمنین رو محکم نگرش میدارید تا از اینا بلرزن. درست میدارید اونجایی که جنگ بشه قاعدتا باید همه فرار کنن دیگه، همه باید بترسن و فرار کنن. اگر دیدید این نشده احتمالا اینا اومدن. درست باید الان یکی چیزایی که تو دنیا پررنگ شده اصلا، یا برای من جالبه که دنیا اینو فهمیده اصلا انیمیشن های شما کشورهای مختلف رو دارید میبینید، کلیپ هایی که میسازن به این دارن توجه میکنن، اینا چرا در نمیرن؟ اینا چرا نمیترسن؟ چرا نمیترسن؟ دست خودشون نیست. فثبت الذین آمنوا، ملائکه اینا رو آرومشون کردن. این یکی از چیزهای پررنگه توی جنگه. خب وقتی این کار کردن، خدا یه کار دیگه میکنه توی جنگ هایی که خدا بیاد وسط، شما رو محکم نگه میداره. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اونا رو مرعوبشون میکنه. الان اسرائیلی ها بدونید خیلی دارن میترسن، الان بدونید آمریکایی ها خیلی دارن میترسن. اما این دیروز اون همشون اومدن هر تو توی منطقه، بعد با اون همه امکانات گذاشتن همه رو خودشون ببارن، یعنی باشن در رفتن رفتن باشن، جرأت زیاد نمیتونن بکنن. این روب تو قلوبش الان این دو تا اتفاق داره تو کشور ما همین الان داره میفته. یه مهمه فثبت الذین آمنوا شده، سألقی فی قلوب الذین کفروا روب هم انگار شده. پس ما یه ذره انگار به جنگ بعد انگار شبیه شدیم، انگار یه شباهتی داریم اینجا پیدا میکنیم. یه وقتی این اتفاق افتاد شما چی کار کنید؟ فضربو فوق الاعناق، یه وقتی این اتفاق افتاد گردناشونو بزنید. آقا فرمان جنگ بدر اینه، الان هم همینه فرمان، روش خدا همینه در هست. فضربو فوق الاعناق، اونی که حالا شمشیر دستته، من میخوام با دستتو بزنم، فقط گردن بزن، بکشید. الان حالا باید دقیقا چرا مثلا ما بعض جاها رو نمیزنیم، مثلا ما باید بزنیم بعض جاها رو، حالا بیا همینجوری داخل برنامه کافیه، ولی ما باید بعض جاها رو بزنیم، اینا رو پناهگاه های اسرائیل رو بزنیم، اون مدرسه شما رو زده، دانشگاه شما رو زده. اون یعنی چه احمقی هستش که رئیس دانشگاه تهران اون دانشگاه ما رو زده، برگشته نامه می نویسیم که تو دانشگاه اونا رو نزن، تو احمقی یا خائن این حرف رو داری میزنی؟ او اصلا نزده باشه تو باید بزنی، چه برسه وقتی که اون زد؟ نزده تو باید بزنی. یه آدم یا احمق یا خائن دیگه، اینا باید عزل بشن همشون تو این کشور. اینا برای چی مسئولن؟ برای چی باید ما به اینا مسئولیت بدیم؟ طرف داره میگه که بعد 50 تا استاد امضا کردن، اون بی خود اون اساتید امضا کردن، برای چی ما باید اون اساتید پول بدیم؟ اون دانشگاه تهران شریف بهشتی مسند تو رو زده، بعد تو میگی دانشگاه اونو نزن که داره بمب تولید میکنه میگه داره سر ما. از تو احمق‌تر پیدا میشه تو این کشور؟ از تو نادان‌تر پیدا میشه؟ تو باید بشی رئیس دانشگاه؟ تو رو رفتگر دانشگاه نباید بذارن، با خون مردم داری بازی میکنی. اون دانشگاه تو رو زده، بعد تو داری میگی خدا میگه اینجا فجر بو فوق الاعناق، میگه گردنشون رو باید بزنی، بعد تو داری میگی اون زده تو نزن در حمایت از علم و فلان. ای احمق، به این آدم ها باید احمق گفتش یا خائن، حالت سومی نداره این وسط که آخه وسط جنگ نگه اینجوری حرف میزه زد. اون مسئولی که اونو عزل نمی کنه اونم مثل همونه، اون مسئولی که اونو باید عزلش باید بکنه. یعنی چی وسط جنگ؟ تو جنگ میخوام دیروزشیم، باید به قرآن برگردیم، باید بیان این آیات قرآن بشیم. اگه نشیم میشیم جنگ احد، اگه نشیم میشه جنگ هنین، اگه میخواید جنگ خیبر بشه، اگه میخواید جنگ بدر بشه، این جنگ ها بشه الگوی امروز، باید بریم مثل قرآن. خدا اومده وسط، فثبت الذین آمنوا، مؤمنین رو اینقدر محکم کرده. دختر بچه ما الان وسط خیابون با اون برش بم میزنن، هیچیش نمیشه، محکم وایساده. خب این الان یه اتفاق افتاده دیگه، اتفاق بزرگ افتاده. خدا قلب اینه، ملائکه اومدن قلب اینا نگه داشتن. بابا این توالت عادی یه ترقه جلو زیر باش بزنن کل جیغ و دادیداد میکنه، اون برش موشک زدن هیچیش نمیشه. این نشون میده خدا اومده وسط. ما تو جنگمون خدا وسط میدانه، حواستون باشه. همه امور رو به خدا نسبت بدید، هر کی هم وظیفه‌ش رو درست انجام بده. اونایی که باید فجر بو فوق الاعناق بکنن، اونایی که فجر بو منهم کلا بنانم باید بکنن، باید بکنن. دستان دشمن رو باید قطع بکنید. دستان دشمن یه بخشیش یعنی همین خودی‌های خائن رو. دستان دشمن معنی نداره به خائن شما مسئولیت این کشور بدید. چه معنی داره شما به خائن برای چه مسئولیت بدید؟ کسی که احمق است نباید مسئولیت بدید. مسئولیت به احمق و خائن و سفیه تو قرآن میگه ندید به اینا، میگه به اینا مسئولیت ندید. که ما بعضی از مسئولین ما متأسف و مسئولین ها به ردهای پایین تر خیلی بالایی دارن خوب موضع میگیرن. موضع باید عزتمندانه. خدا وقتی اومده وسط نترسی. خدا اومده وسط نباید تو همین جنگه که خداوند میفرماید که و من نصر الا من عند الله. یه عزیزمون که توی سخنگوی نیروهای مسلح میخونه، اگه آیه رو میخونه درست داره میخونه، و من نصر الا من عند الله. یه تو جنگ بدره دیگه، اولین جنگ جدی که شد خداوند وسط میدان همه چون رو کشت، اینور اصلا تلفات خاصی هم ندادش. اولین کسی هم که رفت کشت امیرالمومنین بود. امیرالمومنین چنان بر فرق این ولید خوبید پوکید سرش. بعد اون عبیده که دوچار مشکل شد امیرالمومنین رو اونو نجات داد، دشمن عبیده رو محکم داد اونم کشتش. تعارف نکرد که تو دعای ندبه میخونید که احفادن بدریتن. یزید تا سال 61 داشته میسوخته. وقتی امام حسین رو شهید میکنن اون سوزشش که داره میگه من تازه انتقام بعد رو گرفتم و اونجوری جنگ کردش. نذاری که عاشورا بشه. مؤمنین بعد اونجا پاسخ خوب بشن که چرا این وسط خوب کار نکردن که کاری نیست با عاشورا. علالا همینه الگو جنگ بدره. اتفاق دیگه که افتاد، آقا ما حالا دیگه جنگ بدر گفت تمام جلسه بعد هم بس مجبوری بریم. حضور ابلیس به صورت مستقیم در جنگ، در جنگ بعد. آیه سوره انفال رو بید بخونید. و از زین لهم الشیطان و اعمالهم و قال لهم انی معبود او. ابلیس و شیطان خودش رسما اومده بود تو جنگ، قیافش هم روشن مادی اومده بود. ابلیس به صورت مادی اومده بود توی جنگ بعد، وسط میدان بود و جنود ابلیس هم اومده. فکر نکنید اونا یاراشون رها میکنن. خب این هم یکی ویژگی های دشمن بود. یه ویژگی مهم دیگه دشمن، جنود الله وسط میدان شدن. باران اومد، باران، باد، اینها به نفع جبهه اسلام شد. الان باران و باد به نفع ما داره میشه، به نفع اونا. مثلا ما داره به نفع ما میشه. خدا نگاه کنید اوگوهای جنگ بدر رو این کجا داره انگار پیاده میکنه. الان باران داره میاد. ما اینقدر باران نداشتیم که این مدت. الان دیروز آمار اومد دریاچه ارومیه اینقدر اونجا باران اومده احیا شد کلن. هرچه بوجه کلن احیا شدش، مثلا گفتید کلن دیگه بالتی تقریبا نرمال برگشته. خب این باران و باد اینا به نفع ما داره میشه. آقا خود اینا جنود خدا، دو تا از جنود خیلی مهم خدا، باد و باران، دو تا جنود مهم. من اینا رو من باز صحبت خواهم کرد چون جز جنود خدا هستن. باران تو زمانهای خاص میاد، همینه خدا یه هدفی داره داره اون کارو میکنه. خدا الان میتونست باران نیاد، الان یه مشکلات ما میخوردیم باران هم نمیومد. یعنی الان مشکل آب هم میخوردیم، دیگه مشکلات دیگه داره، اینا اضافه میشه. نکته آخرم بگیم، حالا من دیگه اون بحث نقشه رو میگم جلسه بعد. رفتار مؤمنین کاملا در رصد خداست. تو سوره بدر خدا به همه چی داره دقت میکنه. شما اینجوری حرف زدید، بعضیتون اینجوری فکر کردید، بعضیتون اینا به شروع خدا یعنی حساس شده به رفتار مؤمنین. آقا وقتی خدا میاد وسط رفتاراتو درست کن. خدا اومده وسط، اگر دقیق انجام بدیم واقعا میشه امروز جنگ بدر. ما پیروز میشیم، غنایم خوبی میگیریم، ایشالله تو مراحل بعد کلا نابودشون میکنیم. اگه درست عمل نکنیم ممکنه پیروزیه که مثلا جنگ احد داشتیم یهو برگرده رقیب بشیم شکست. ممکنه یهو برگرده. اینا رو دقت کنیم تو نیت ها به شدت. الان میرید بیرون شب ها تجمعات اینا نیت هاتون کاملا الهی باشه. نیتتون خوب باشه جهاد دارید میکنید. عمرتون چنین فرصتی بهتون دست نمیده. یه فرصت خوب دستتون اومده، مفتکی داری جهاد میکنید. این جهاد به نیتتون رفت داره. مهم نیست چی میکنید، مهم اینه که چه نیتی دارید میرید. خلوص عملتون تعیین کننده است. یه نکته آخرم میگم چون مهمه. آقا یکی از دلایلی که نصرت خدا نازل شد تو اون قسمت نقشه جنگی بودش، یالا ولی یه تیکه شو مهمه برای الان خوبه چیز کنیم. تو نقشه جنگی آغاز ماجرا با استغاثه مؤمنین بوده. استغاثه زیاد بکنید، خصوصا در یک هفته آینده تو چند بار استغاثه‌مون رو زیاد کنیم. نگاه کنید لازم نیست ما خیلی هم حالا الان تو جنگ خودمون رو بزرگ نکنیم اینجوری. سر جای خودش اونی که باید بفهمه داره میفهمه. ما استغاثه‌مون رو باید داشته باشیم. مؤمنین استغاثه کن، استغاثه های خدا میگه که تستغیثون ربکم بعد میگه فاستجاب لکم، میگه شما اول استغاثه کردید بعد من اجابتتون کردم. الان دشمن در هر صورت از ما بیشتره، قوای مادیش قوای مادیش در هر صورت بیشتره دیگه. همه دنیا به خاطر شما رو تحسینم دارن میگن، میگن که بابا اینا با این جمعیت کم وسط این میدان هستن. استغاثه‌مون رو زیاد کنیم، استغاثه‌مون رو زیاد بکنیم به سمت خداوند. توصیه آخر، آقا نماز استغاثه به حضرت فاطمه سلام الله علیها همتون بخونید این هفته. نماز استغاثه به حضرت فاطمه سلام الله علیها دو رکعت هستش، با اون شیوه که گفته شده تو کانالا گذاشته میشه. اون جمله رو زیاد بگید، یا مولاتی فاطمه اغیثنی، به حضرت فاطمه خیلی متوسل بشیم در این جنگ، استغاثه بهشون داشته بشیم، بذارید نصرت خدا بیشتر بیاد. نماز استغاثه به حضرت فاطمه سلام الله علیها رو فراموش نکنیم. ان شاء الله فرمانده جنگ خود ایشون هستن، نصرت ها رو بیشتر بر جامعه ما نازل خواهند کرد. هدیه به پیشگاه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات بفرستیم. Thank you.